بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر ملموس. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر فاستقم كما امرت و من تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. بعد از نقل داستان انبیاء علیهم السلام و امتهای اونها، هم برای بازگو کردن خلق و خوی غالب مردم و هم برای دستور صبر و استقامت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود جامعه اسلامی بدانند مستقیما شما آگاه باشید، بعد اونها هم آگاه باشند که اون چرا که مشرکان رفتار میکنند نظیر پیشینیان اونهاست که قد تشابهت قلوبهم. و همونطوری که گذشتگان اونها بی نتیجه موندن و به دست عذاب سپرده شدن، این گروه هم بی نتیجه میمانن و معذب خواهن شد و روز عذاب اینها هم روز مشخص است به نام قیامت. بعد از بازگو کردن جریان مشرکان حجاز، فرمود اینها که مشرک و بت‌پرست بودن و بت‌پرستن، اگر مشکلی دارن خیلی مهم نیست. اونها که دین وجود مبارک موسی کریم را پذیرفتن، بعد از قبول نکول کردند و این مشکلات را به بار آوردن. ولقد آتینا موسی الکتاب، اینها هم قبول کردن، بعد فختلف فیه، بعد از قبول اختلاف کردن. خطر مهم آن است که اختلاف در کتاب از توده مردم نیست. یه وقت است اختلاف در تقسیم اراضی است، اختلاف در تقسیم معدن نفت و گاز است. اینجا ممکن است مردم دو گروه یا سه گروه بشن، گرچه در اون گونه از مواردم قسمت مهم این اختلاف به عهده رهبران سیاسی است. لکن هر گونه اختلافی که در مسائل دینی پدید بیاید، مسئول مستقیمش رهبران دینی هستند، یعنی علمای دین هستند. در این بخش مستقیما ذات اقدس اله با بازگو کردن اختلاف در دین، عالمان دین را مسئول می داند. اگر اونها اختلاف نمی کردند، توده مردم در تفسیر تورات، در تفسیر انجیل و مانندون اختلافی نداشتند. امر به استقامتم ناظر به رهبران دینی و علمی است. اگر اینها واقعا مستقیم باشند، توده مردم هم مستقیمن. غرض آن است که اگر مسائل اقتصادی یا مانند آن مطرح بشود، توده مردم هم ممکن است سهم مستقیم داشته باشند، گرچه اونجا هم اولین حرف را رهبران سیاسی میزنند. لکن تو مسائل اعتقادی، فرهنگی، فکری و دینی مسئولیت مستقیم به عهده عالمان دین است. یعنی حوزویان و دانشگاهیان که رهبران فکری مردمن، اگر در مسائل دینی اختلاف نداشته باشند، جامعه یک دست خواهد بود. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. این اختلاف گاه بین است که هر دو طرف اختلاف در نارن، یکی به این سمت افراد میکشد، یکی به سمت تفرید سوق میدهد که هر دو در عذابند. یه وقت است نه، یک طرف حق است دیگری باطل، یکی افراد است دیگری معتدل، یا یکی تفرید است به دیگری معتدل، دیگری حرفی در قبال اون دارد، یا نه برای هر دو گروه روشن است که مقصود این آیه که در تورات یا انجیل است چیست. لکن یکی از این دو گروه عالمان آمدن بیراه می رود و دیگری او را نهی از منکر می کند. یه عده مرتکب منکرن، یه عده هم ناهیان عن المنکر. اینم یه نحوه اختلاف. پس اختلاف گاهی بین است که هر دو طرف معذبن، مثل اینکه یکی اهل افراد باشد یکی اهل تفرید، یا احد و طرفین معذبن. این احد و طرفین یا بین است که یکی اهل افراد باشد دیگری معتدل، یا یکی اهل تفرید باشد دیگری معتدل، یا یکی اهل تفرید یا افراد باشد به دیگری ناهی از منکر، که احدهما فی النار است به دیگری اهل نجات. این اختلاف باعث اربن شدن جامعه است. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. اما کی اختلاف کرد؟ زمینه چه این اختلاف چی بود؟ این را در سایر سور مشخص فرمود که منشأ اختلاف در دین چه گروهی هم. سوره مبارکه جاسیه آیه 16 و بعد این است: ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على العالمین. اینها نعمت های الهی بود که من اسرائیل عطا کرد. و آتیناهم بیرات من الامر، معجزات فراوان هم به اینها عطا کرد. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. یعنی اختلاف اونها بعد العلم است. علم در این گونه از موارد مصداق روشنش همان است که عالمان دین دارند. پیروان اگر عالمان علم تقلیدی دارند، قهرن ثبوت و سقوط اون به ثبوت و سقوط علم اون رهبران فکری اونهاست. فمود فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. پس این اختلاف بعد العلم است. یعنی طرفین میدانن حق چیست و با کیست، لکن اختلاف دارن. سرش آن است که اون بخشی که عهده‌دار انگیزه است که بارها ملاحظه فرمودید، کاملا از بخشی که مسئول اندیشه است جداست. ما اگر با اختلاف زندگی کردیم، بالا آمدیم، بعدم وقتی وارد جامعه شدیم، اولین مصیبت برای مردم مایی. و اینکه خود ما با دو منظر و با دو دید و با دو دستگاه وارد جامعه شدیم. اون کار اندیشه ما جدای از انگیزه ما بود، کار انگیزه ما جدای از اندیشه ما بود، به اصطلاح اون عقل نظری که عهده‌دار فکر بود جدای از عقل عملی بود، عقل عملی که بهی او به در رحمان و کتسی به الجنان جدای از علم بود. اینا دو دستگاه بودن، گاهی با هم هماهنگ می شدن، مثل یه نمازی می خوندن، روزی می گرفتن. این کارهایی که سود زیانش مشخص نیست، بسته به ظاهر اونجایی که میدونن عمل میکنن، اما اونجا که جا به جاه و منافع و اینا مطرح باشد، این جدایی بین این دو مرزبان زوش بیشتر میشه. وقت یه همچه کسی که با خودش اختلاف دارد، یعنی مرز اندیشش از انگیزه جداست، مرز انگیزش از اندیشه جداست، محدوده عقل نظرش از عقل عمل جداست، محدوده عقل عمل از عقل جداست، این انسان دوبین وارد صحنه شده و بر ملت چه میگذرد خدا میداند. اگر ده ها نفر این چنین وارد جامعه بشود، دیگه بر این ملت چی میگذرد خدا میداند. فرمود فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم. این ناظر به توده مردم نیست، این ناظر به عالمان دینه. مگه توده مردم که رهبرانشون میگفتن که تورات هست، اونا گفتن آری، معنی تورات این است، میگفتن آری. درباره انجیل به شرح زن، درباره قرآن به شرح زن، درباره زبور به شرح زن، درباره صحف ابراهیم علیه السلام به شرح زن. این طور نیست که حالا خدای سبحان درباره توده مردم فواد من بعد ما جا هم العلم. این من بعد ما جا هم العلم ناظر به همون عالمان دین است. در سوره مبارکه شورا آیه 13 و 14 این است: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب و ما تفرقوا. ما گفتیم اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، اما و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. این من بعد ما جاءهم العلم پیام مستقیمش متوجه عالمان دین دیگه. توده مردم که علم تقلیدی دارن، اینا یه حجتی به اونها رسیده است از طرف رهبران دینی. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینه هم. یه ظلمیست، اونم ظلمیست. یه وقت از انسان تهاجم کرده فرش کسی را ببرد، یه گوشه فرش زد میبره، یه گوشه فرش عرم میبره، فرش پاره میکنن، بالاخره غارت میکنن. اما اگر خدا اینا کرده یه همچه کاری درباره تورات، انجیل، قرآن، صحف ابراهیم، انبیای دیگر علیه مستعاد و علیه مستعام بشه، این میشه همون الَّذِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ اِذِين. این یکی این آیه رو میگیره به میل خود معنا میکنه، اون یکی اون آیه رو میگیره به میل خود معنا میکنه، مثل یه فرشی هر کدام یه گوشش گرفتن، حرفشون نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن. فرمود به عالمانه اختلاف کردن. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاء العلم بغیا بینهم. منتها عذاب این گروه مربوط به قیامت است. هر عذابی را نمی شود در دنیا اعمال کرد. دنیا ظرف بعضی از عذاب هاست، نه ظرف هر عذابی. ولولا کرمتون سبقت من ربک الى اجل مسمن لقضی بینهم و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. بعد فرمود فلذلک فادعوا واستقم کما امرته. دستور شورا دیگه به من تاب و معک ندارد، که باز هم در جریان استقامت از همین آیه سوره شورا ممکنه کمک گرفته بشه. در بخشای دیگر جریان اختلاف بعد العلم را ذکر کردن، نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره که دیروز خوندی که به مختلف و الا من بعد ما جهان مده. از اینجا معلوم شود که امر استقامت و پایداری، نهی از طغیان و امثال ذلک، اینا مستقیمن متوجه به رهبران فکری جامعه است، یعنی حوزویان و دانشگاهیان. اینا اگر مشکل فکری در جامعه نداشته باشن، جامعه یک دست و سالم است. مسائل بعدی هم زیر مجموعه همین رهبران فکری حل می شود. اگر یه عده خدا ناکرده جعلناهم ائمه یدعون الی النار بشود، در برابر یه عده هم و جعلناهم ائمه یهدون به امر نار لما صبروا بشود، این جامعه روی فلاح و صلاح رو نمی بیند. برای اینکه بالاخره مردم خودشون اهل تحقیق نیستن. خب اونها هم اگر حوزه می آمدن مثل ما یا بهتر از ما می شدن. ما اگر این توفیق پیدا نمی کردیم، حوزه نمی آمدیم، مثل اینها یا پایین تر از اینها می شدیم. حالا که این توفیق نصیب بعضی ها شد با کتاب الهی معنوسن، باید مثل خود قرآن بیندیشن، مثل خود خدای سبحان رفتار بکنن. خداوند به انسان خیلی بها می دهد، می فرماید ببینید من چی کار بکنم، شما همون کار رو بکنید. این نهایت حرمت به انسان است. نمیگه ببین زید چی کار میکنه مثل زید باش، که رفتار خودش رو ذکر میکنه، گفتار خودش رو ذکر میکنه. میگه حالا این دوتا منطقه که منطقه ممنوع است، کسی راه ندارد، کسی تبعش هم نمی کند، کسی رو دعوت نکردن، اون مقام ذات منطقه ممنوع است. یک اجتناه به صفات ذاتم میچون این ذات است منطقه ممنوع است. دو، ما خیال میکنیم خدا را به اندازه خودمون بشناسیم. اون بیان سیدن استاد امام رضوان الله علیه رو تو اون مصباح الخلافه ملاحظه فرمودید، انبیا اونجا راه ندارن، نه میشناسن نه عبادت میکنن. از باب تشبیه معقول به محسوس، الان این آفتابی که در بالای سر ماست، ما هیچ تردیدی نداریم وقتی چشم باز میکنیم داریم آفتاب میبینیم، ولی یه اخترشناس به ما میگه که این که آفتاب نیست، شما آفتاب دیدنی نیست، شما شعاعش میبینید. اون وقتی که کسوف شده یه مقداری قمر بین شمس زمین و شمس فاصله شده، اون وقت یه گوشش رو اگر تازه بخواهید ببینید باید با چشم مسلح ببینید، وگرنه کور میشید. اون وقتش و یعنی اینه که ما ببینیم نور اوست نه خود او. حالا اگه فرض کنید شمس نامتناهی بود، نور او نامتناهی بود، چه اوضاع چه میشد؟ ذات اقدس اله ذاتش در درک هیچ پیغمبری نیست، هیچ امام و ولی نیست. مقام ربوبیت است، مقام خالقیت است، همه اینا افعال الهی هست. اما اون هویت مطلقه، شما این مصباح رو ملاحظه فرمایید، اون معروف پیغمبری است، نه معبود ولیگی است، نه مشهود احدی است، اونجا احدی راه ندارد. اینی که گفتن عنقا شکار کس نشود بام بازچین، همین است. خب اون دو تا منطقه که منطقه ممنوع است که احدی بود دسترسی ندارد، از اونها بگذریم، میمونه مقام فعل خدا، ظهور خدا، وجه خدا، میشه الله نور السماوات والارض. تازه مثل نورهی نه مثلهو، مثل نور نور او اینه. خب ما با نور السماوات والارض کاری داریم. خدای سبحان اون حرمتی که برای ما قائل است میفرمود ببینید من چی کار میکنم، شما همون راه انجام بدید، من کارام مستقیمه. این ربی لعلا صراط مستقیم، شما هم فستقیم کما امرتبن تا من. دیگه نمیگه زید نگاه کن، امر نگاه کن. این خیلی مقامه. میفهمد من چی جور حرف میزنم، این که قرآن کتاب منه، این با هم اختلاف ندارد. صدر و ساق این کتاب مثانی است. الله نزل احسن الکتاب مثانیه، متشابهن مثانیه. صدر و ساق شبیه هم است، انسنا دارد، انعطاف دارد، همه به یک دیگر مائلن، همه نگران یک دیگرن، همه مائل یک دیگرانن. به تعبیر اون بزرگوار، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد بود. این آیات همه مثنا مثناین. الان این ستون ها هیچ کدوم مثنا مثنا نیسته، هر کدوم قد افراشتن برای خودشون مستقیمن. اما اون بناهای هلالی همه شون منسنین، منعتفن، هر کدوم ثانی اثنین دیگری در انسنا دارن، انعطاف دارن، مثنایه. فرمود سراسر قرآن مثناست، الله نزل احسن الحديث کتابا متشابه مثانیه. فبود کتاب من اینه، هیچ اختلاف توش نیست، شما هم اینجور باشی. میفرماد این کتاب اختلاف ندارد، یصدق بعضه و بعضا، انبیا هم که آمدن یصدق بعضه و بعضا شدن، اونا مثل کتاب من کار میکنن. در باره قرآن وجود مبارک است، امین نفرمود ینطق بعضه و بعضا، یصدق بعضه و بعضا. فرمود انبیا رو دیدی چیکار میکنن؟ اینا مثل آیات قرآنی هن. همونطور که آیات قرآنی یصدق بعضه و بعضا، ینطق بعضه و بعض، انبیا هم همچینن، هر کدام آمدن مصدقن لما بین یدی. شما بالاخره مثل پیامبران باشید، شما مثل قرآن من باشید، یک دست باشید، با هم بسازید که آبروی خودتون رو حفظ بکنید، آبروی نظام هم حفظ بکنید، آبروی جامعه رو حفظ بکنید، اربن اربا نکنید. اگر واقعا عالمان و رهبران فکری جامعه یعنی حوزویان و دانشگاهیان مشکلی از در اختلاف بعد العلم نداشته باشند، جامعه میشه و جامعه منتظر وجود مبارک حضرت، یه همچی جامعه خواهد بود. یعنی جامعه را هرگز نمیشه پر از عدل و داد کرد بدون فرهنگ عمومی. وجود مبارک حضرت که ظهور بکند، اون روایات شما لازم فرمایید دارد که قبل از این قلوب مردم را یملع قلوب غنن، پر از بی‌نیازی میکند دلهای مردم را، مردم را آزاده میکند، مردم را عاقل میکند، مردم را عالم میکند. بعد یملع الله و لملع الارض قسطن و عدلا، اجرای عدل در یه جامعه عاقل آسان است، سخت نیست. غرض این است که ذات اقدس اله اگر فرمود فستقیم، چون خودش معرفی کرد ان ربی لعلی صراط المستقیم، ما کارمون مستقیم، اگر فرمود با هم اختلاف نداشته باشید، فرمود من حرفام با هم اختلاف ندارد، یصدق بعضه و بعضا، شما تلاش و کوشش دارید که خلیفه منید، حرف من رو باید بزنید. خب خلیفه حرمتش به این است که حرف مستخلف عنه بزند، نه حرف دیگری. ما تمام حیثیت و آبرو من اینه که خلیفت الله باشیم و هستیم انشاءالله، سعی بکنیم باشیم. خب حالا در کنار سفره خلافت نشستیم، نان خلافت مصرف میکنیم و حرف غیر مستخلف عنه بزنیم، این که خلافت نشود. حالا کسی قائم مقام زید شد، به جای زید نشست، از این جانشینی زید حرمتی کسب کرده است، باید حرف امر بزند یا حرف خودش بزند، این که خلافت نشد. خلیفه اونه که حرف مستخلف عنه بزنه، حرف منوب عنه خودش بزنه. فرمود من وضعم اینه، علی صراط مستقیم، که حالا باز اون آیاتش هم اشاره میشه. در بخش های دیگر هم از همه این جریان اختلاف و خطر اختلاف پرداختند و اشاره کردند. فرمودن اگر ما اون اوضاع قبلی نبود، ما جریان را در همون دنیا پیاده می‌کردیم، ولی بنابر اینه که بخشی از عذاب را ما به قیامت واگذار کنیم. اون عذاب نهایی مربوط به جریان قیامت است و در دنیا اون ظرفیت نیست که خدای سبحان افراد را به اون عذاب ابدی مبتلا بکند. در سوره مبارکه یونس قبلا خوندیم که آیه 47 ولکل امتی رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، دیگه با قسط و عدل داوری می شود، بلاخره یه ده هلاک میشون، یه ده میمونن، نظیر جریان نوح سلام الله علیه، نظیر جریان شعیب و لوط و امثال ذالک. اما این گونه از عذاب ها که مربوط به رهبران فکری است، مربوط به اختلاف های دینی است، اینا را فرمود باید در قیامت ظهور بکند. اینها امتحان الهی است که ادامه پیدا میکند و در قیامت هم ظهور خاص خودشو به همراه دارد. و اون آیه که فرمود لقضیه بینهم بالقسط ناظر به جریان دنیاست. در آیه 19 سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت این بود و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا، ولولا کلمتون سبقت من ربکه لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. منشأ این اختلاف مردمی را آیه محل بحث آیات سوره جاسیه اینا مشخص کرده است که اختلاف مردم به وسیله اختلاف عالمان دین است و اختلاف عالمان دین هم منشأش بغیاً بینهم و حباً دنیا که رأس کل خطیه است و ماننده آن است. وگرنه مردم به این سبب اختلاف ندارن، نه داعیه ای دارن نه اهل ادراک عمیقا نسبت به معارف وحیانی. این که فرمود فختلفو طبق آیات سوره آیه سوره محل بحث در هود، آیه سوره شورا، آیه سوره بقره، من بعد ما جاءهم العلم. خب توده مردم که اهل تحقیق نیستن بفهمن که معنای آیه این است یا معنای آیه اون است، بعد العلم اختلاف بکنن که. پس توده مردم اختلافشون مع الواسطه است، اختلاف بلا واسطه همون اختلاف رهبران دینی است. و ذات اقدس الله فرمود ما اون عذاب نهایی رو گذاشتیم برای جریان قیامت، شما تردید نداشته باشید. و اونها که اهل کتاب بودن بعد از قبول کتاب این مشکل برشون پیش آمد، حالا اینا که مشتکن که و این کلن لما لیوفیه و انهم لفی شک منه مریب. این مریب ضمن اینکه تأکید شک است، اون شک آزار دهنده. ایجاد انسان شک دارد، شک عالمانه است، محققانه است، شک چیز خوبی است. این تردید دارد که آیا حق است یا نه. این بحث علمی را بگردد، این جهل بسیط است، این کار، این شک زمینه علم است، فحسب است. یه وقت است که این شک به اون مسئله عقل عملی برمیگردد که بهش میگن تردید، که این مریب میتواند ناظر به اون بخش باشد که بپذیرم یا نپذیرم، بگم یا نگم، با اینکه معلوم از حق چیه. یعنی اون دستگاهی که متولی اندیشه است برای اون مشخص است که مطلب چیه، منتها انگیزه این شخص با اندیشه او گره نخورده که هرچه فهمیده باور کنه. تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید قضیه رو بهش میگن عقد، برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است و تسمى القضیه تو عقد. این یه گره که بین موضوع و محمول گره خورده است. شما میگویید فلون موضوع فلون حکم را دارا است، این است یک گرهی است که موضوع و محمول رو به هم میبنده. این میشه علم، این میشه دانش، این میشه کار عقل نظری. اما مسئولیت دیگر اینه که اسهاره این علم با جان شخص گره بخوره بشه عقیده. این گره دوم بهش میگن عقیده، که این شخص معتقده به مضمون این حرف است. شما میدونید یک کسی در زیانبار بودن سیگاری مقاله مفصل عالمانه می نویسه اما سیگار دستشه. این عالم هست ولی معتقد نیست، یعنی باور نکرده است. دیگری هم همینطوره. این که می بینید در حرمت غیبت یه رساله می نویسه ولی زبانش باز است، برای این که عقد علمی دارد ولی عقیده عملی ندارد، یعنی اساره اون علم را به جان خود گره نزد. بعد عالمان آمدن بیراه می رود. بعضی هستن که در شک مریبن که آیا گره بزنیم نزنیم، باور بکنیم یا نکنیم، قبول بکنیم نکنیم، مسئولیت بپذیریم یا نپذیریم. این مال بخش انگیزه است. همون حالا که عالم شدید بپذیرید، علم برای همان است. اگر انسان با خودش اختلاف نداشته باشد، انسان دوبین نباشد، دو انسان نباشد، این مشکل پیدا نمیشه. چون این بیچاره حاکم معزول است، یعنی اون بخشی که باید تصمیم بگیره حاکم معزول است، این بخشی که فهمید کارآمد نبود، این معذب میشود رو همه این اختلاف حالتهایی که داشت. فرمود انهم لفی شک، شک مریب نظیر ذل ذلیل هم میتواند تأکید باشد، هم ناظر به این که هر شکی نیست، این یه شک عالمانه نیست، این یه شک آمدانه است که نمیخواد باور بکند و گرفتار تردید میشود. بعد از اینکه اونها را به این وضع معرفی کرد، فود لئن کلن لما لیوفین نهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. جناب فخر رازی در تفسیرش میگوید من از بعضی فضلای ادیب که انسی به ادبیات داشتن شنیدم که گفته است در همین یک سطر، همین جمله، هفت تا تأکید وجود دارد. یکی ان است، یکی کلمه کلن است، یکی لماست، این لامی است که بر ما داخل شده، یکی هم مای موصول است که در این گونه از موارد مفید تأکید است، یکی هم لام قسم است، یکی هم نون تأکید ثقیله است، و ان بل جمعن شده هفتا، یکی کلمه ان است، دومی کلمه کل، سومی لام است که داخل بر خبر ان است، چهارمی حرف ماست، حرف ما اگر موصول باشد در این گونه از موارد مفید تأکید است، پنجمی اون قسم مزمر است، چون لام قسم، قسم رو یعنی والله مزمر است، یعنی والله لیوفینهم. ششمی لام دومی است که روی جواب قسم آمده. هفتمی هم نون تأکید است که لیوفینهم آمده. تو کتاب های ادبی مثل جامی و مغنی اینها ملاحظه فرموده که این لما چه سمتی دارد. اینها ابو حیان توحیدی مطلبی را نقل میکند که سیدنا استاد همون را در تعبیر این کلمه لما میپذیرند و شاید معنای الا باشد. و این کلن یعنی تحقیقاً هیچ همه گروه ها در صحنه هستند، هیچ گروه نیست مگر اینکه خدای سبحان اعمال اینها را کاملاً توفیه میکند بدون کم بود. دیگه غیر منقوص اینجا نیامده، چون نیازی به غیر منقوص بودن نیست، همه اعمال اینها رو توضیح بکند. اگر چون چه وفاقی بود که اجرشون رو وفا بکند، اگر خلاف بود جزا ان وفاقا به اینها عطا بکند. چرا؟ برای اینکه انه به ما یعملون خبیر، خدای سبحان به تمام اعمال اینها آگاهی دارد، اهل خبره است، میفهمد اینا کی این کار کرده، چرا این کار کرده، با چه انگیزی این کار کردن انجام میداد. بعد با فای تفریح فرمود حالا که صحنه این است تو مستقیم باش، فاستقیم کما امرته، ما به شما امر دادیم که این راه را برید، خود ما هم ان ربی علی صراط مستقیم این است، ما کارمون تو راه راست است، هدفمند است، تو همینطور باش. این که خدای سبحان کار خودش رو بررسی میکند در سوره مبارکه مؤمنون فرمود ما کارمون هدفمنده، کاری رو بی هدف نمی کنیم، گزاف نمی کنیم. آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون این است، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الا لا ترجعون. خب اگر کار کجراه باشد که به هدف نمی رسد، که راه کج که مقصد نمی رسد، که ما راه اون مستقیم مقصد می رسد، ما هدفمند دان و کار بکنیم. در سوره مبارکه صاد هم فرمود به این که ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ما کارمون عبث و باطل نیست، راه مستقیم، هدف مشخص. پس این ربی علی صراط المستقیم، کل نظام را ما با همین راه اداره میکنیم. بعد اینکه فرمود ما مدابت الا هو باخذ و بناسیتی ها، فرمود این ربی علی صراط المستقیم، فرمود هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رهبری اونها و زمامداری اونها را خدا به عهده داره. بعد خدا چیوری اداره میکنه؟ این ربی علی صراط المستقیم. پس کل نظام هر کدام راه خودشون میرود. این انسان است که گاه ممکنه کجراه بره. فرمود خودت رو با کار خودت را شبیه کار خدای سبحان انجام بده. اینکه شبیه ذات نیست محال باشه، شبیه اکتناه صفات ذات نیست محال باشه. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که مرحوم صاحب تحف نقل کرده است که مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه فیه سنت من ربه، سنت من نبیه، سنت من ولیه، اون بخش اول ناظر به همینه. این که فرمود مؤمن وقتی ایمانش کامل می شود که سنتی از خدا در او باشد، یعنی روش الهی داشته باشد، یعنی واقعا خلیفت الله باشد. خب خلیفه کار مستخلف انه می کند دیگر. حالا لازم نیست کسی مثل انسان کامل وجود داره که پیغمبر یا اهل بیت علیه السلام خلیفه 100% باشه، که بالاخره ایمان هر کسی هر درجه دارد به همون درجه خلیفت الله دیگه. از اون به بعد رو که انسان نمیداند و نمیتواند که از اون نخواستن، که همون 10 درجه که مقدور ماست برابر درک ما و قدرت ما ایمان داریم، اون مقداری که نمیفهمیم و نمیتوانیم که از ما نمیخوان، و همین مقدار باید خلیفت الله باشیم. این بیان نورانی هست امام رضا، این نیست که انسان در جمیع جهات سنت الهی رو داشته باشد، که هر کسی بر اساس هم درجاتون، بر اساس لهم درجاتون، اگر سعی هستی این شخص 10 درجه است، ایمانش 10 درجه است، عمل صالحش 10 درجه است، تو همین 10 درجه خلیفت الله است. خب بقیه رو نمیداند، نمیتواند، نه مورد تکلیف اوست. این صدر اون حدیث خیلی حدیث پرمحتوای بخش پرمحتوای است که مؤمن مؤمن نیست الا یکون فی سنت من ربه. حالا سنت من نبی و سنت من الولی علیه السلام حساب خاص خودش دارد. اینجا فرمود ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اگر تو سوره مبارکه شورا اونجا فرمود به این که فستقیم، اونم ناظر به همین است، آیه 15 سوره مبارکه شورا این بود که فلذلک فد و فستقیم کما امرته، در اینجا دارد فستقیم کما امرته و من تاب معک، اونایی که همراهان تو هستن مثل تو مستقیم باشن. اینجا هم ظاهرا مستقیما ناظر به همون عالمان دینی است، گرچه همه مردم به دنبال پیغمبر حرکت میکنن، اما اونی که پیشابش در صف مقدم است و مردم را به پیغمبر دعوت میکند اما عالمان دینن. اگر عالمان دین تبعا للنبی صلی الله علیه و سلم مستقیم در دین باشن، مردم هم به دنبال همینا راه میفتن. البته اونایی که کجراه میروند که حسابشون جداست، اونا حسابش جداست، اما اونا اختلاف عن دین است نه اختلاف در دین. الان بحث در اختلاف در دین است. در سوره مبارکه هود که الان محل بحث است، فرمود الان مشکل اینها اختلاف در دین است. این اختلاف در دین را به عنوان قرائت‌های مختلف به عنوان اول بر خودشون تحمیل میکنن، بعد بر جامعه تحمیل میکنن. بالاخره اختلاف قرائت که نظیر یفقهون تفقهونه نیست، که شما میخواید دو تا معنای متضاد از این آیه در بیارید، اینا به حساب دین بیارید. این نه اختلاف قرائت است نه مانند، نه اختلاف در دین است نه اختلاف قرائت. بنابراین فرمود اگه فستقیم انت و کند و من تاب معد، اگر چونچه یه عده‌ای که مستقیما تابعتن به دنبال تو حرکت بکنن معک باشن، یعنی عالمان دین، چه حوزوی چه دانشگاهی، جامعه هم یک دست خواهد بود. بله، این اختلاف ذات اقدس اله انسان را به علم امتحان میکند نه به اختلاف. قدرت استدلال، قدرت علم، قدرت درس خوندن، قدرت بحث کردن، این نعمت ها را میده بعد امتحان میکنه. این شخص هم اگر واقعا مسئله برش حل نشد، اون میشه جز دو اختلاف محمود و ممدوعی که در نوبت های قبل داشتیم. یکیش از اونها اختلاف قبل العلم بود. اختلاف قبل العلم مثل همین که تو ما حوزوی ها هست، تو اون آیون دانشگاهی ها هست، که اختلاف نظر، نظریه پردازی که آیا مطلب این است یا اون، ممکنه چند جلسه هم طول بکشه تا به یک نتیجه برسن. این اختلاف محمود است، چون هر دو طرف در تلاش و کوششن که ببینن که مقصد چیست. به تعبیر سید انوستا رضوان الله علیه، نظیر اختلاف کفایت المیزان است که هر دو یه حرف میزنن. یعنی اگر وزن کمتر بود یا موضوع کمتر بود، این دو کفه ترازو با هم اختلاف دارن و بسیار خوب هم هست این اختلاف، مگه هر دو حرفشون اینه که بالاخره چرا ما باید کم و زیاد باشیم، وزن با مطابق موضوع، مطابق با وزن. اونجایی که وزن نمیاد، اون پله وزن نمیاد حق با اوست، اونجا یه پله موزون نمیاد حق با اوست، هر دو یه حرف دارن. میگن ما برابر شاهیم، باید با هم یکسان باشیم، وزن و موزون یکی باشیم. اما اگه وزن و موزون مشکلی نداشته، یکی سی آمده این ترازو رو دستکاری کرده، این دیگه اختلاف بعد العلم است. فبود اختلاف قبل العلم، همون تضارب آرا، همون مباحثه، همون اون ازرب و بعض الرأی به بعض فعله و یتولد به سبب، چیزی بسیار بابرکتیه و نور و رحمت. این همون نظیر اون جرقه هاییست که بوشتون بارکه است. امیر فهم بود زند و مسعار، اینا قبلا سنگ چخماق همینطور بود دیگه، این دوتا که به هم میخورد نور پدید میامد. اما مشکل اختلاف بعد العلم است. اختلاف بعد العلم دیگه امتحان نیست، اختلاف بعد العلم سوء اختیار خود اون اشخاص است. امکانات دادن همش نعمت هست و امتحان الهی است، سوء استفاده کردنش دیگه نعمت است و بدرفتاری اینها. خب فرمود به این که فستقم کما امرت و من تاب معک، اینا که با تو هستن اینا هم فستقم کما امرت و من تاب، اونا که تابو و رجعو عن الشرک و عن الالحاد الى الاسلام، اینا با تو هم دیگه. اینا اگر چنجا مستقیم باشن جامعه یک دست است. فستقیم کما امرت من تابعک ولا تتغو. در سوره مبارکه تاها و منا به صورت شکل اول مسئله را تنظیم کرد، ولا تتغو فیهل علیکم غضبی و من یهلل علیه غضبی فقط هوا. این به صورت یک صغرا و کبرا و شکل اول منطقی است. لا تتغو چرا؟ چون فیهل علیکم غضبی. خب بعد چی میشه؟ به من یحلل علیه غضبی فقط هوا، یعنی کل من تقا فقط حل علیه الغضب و کل من حل علیه الغضب فقط هوا و سقطه، فکل من تقا فقط هوا و سقطه. این یه شکل اول منطقی شفاف و روشن. این خطرش اونجا ذکر کرده. اما اینجا فهمون لا تتقا چرا؟ برای اینکه خدای علیم حکیم میبیند که شما چی کردید، اما با شما چه می کند برابر سوره طه فرمود عمل بکند. الحمدلله رب العالمین.